الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. گفتیم که شش آیه اول سوره حدید بنا به قول امام سجاد علیه السلام از درجه عمیق توحیدی برخوردار است و حضرت فرمودند که این آیات برای متعمقین آخرالزمان آمده است. اون چه که برای من و شما مهمه اینه که خدای خودمون رو تا اونجا که ممکن است درست بشناسیم. ما به اندازه‌ای که خدا رو درست بشناسیم عباداتمون قبوله و خدا رو هم جز خدا کسی نمیتونه معرفی کنه، چون ما مخلوقیم، چطوری مخلوق میتونه خالق رو معرفی کنه؟ پس فقط و فقط خالق ماست که میتواند خودش رو معرفی کنه. پس سند معتبر فقط قرآن است، یعنی وحی که میتونه خالق رو که سخن خالق است درست معرفی. و ما به اندازه‌ای که در این دنیا نظر به خالق خودمون داریم به همون اندازه قبلمون رو گم نکردیم. چرا شما در هر نمازی دائما به یه نحوی نظر به خالق داریم؟ چرا دائم در هر حرکتی میگین الله اکبر سبحان الله؟ یعنی شما چه کار میکنید؟ میخوان دائم این روحتون به قبله اصلی متوجه بشه. وقت اگه این قبله اصلی را نشناسید، یعنی اون چه که دارید باش صحبت میکنید اون نباشه که واقعا باید باش صحبت کنید. یه چیزی گاهی وقتا ما میسازیم و اون چه میسازیم میپرستیم. شما در فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه این جمله را یادتونه در تفسیر حمدشون، ایشون فرمودن که مرحوم آیت الله حجت ظاهره گفته بودن فلانی کافر عادلیه، یه آقایی را مثال زده بود. آقایون پرسیده بودن آخه اگه کافره چطوری عادله، اگه عادله چطوری کافره؟ اوشون فرموده بودن که کافره برای این که این که این میپرسته اصلا خدا نیست، این یه چیزی ساخته است میپرسته، اما عادله به جهت این که ظلمش به بقیه نمیرسه. حالا خیلی وقتا خدای نکرده ما کافر عادلی میشیم، اون چه ما میپرستیم باید منطبق با اون باشد که هست. بعضیا دنبال آب میخوان برن اما تو سراب میدون. ما باید خدا رو بپرستیم، نه اینکه یه چیزی بسازیم اونو بپرستیم. ما گاهی وقتا تلاش نمی کنیم که واقعا خالق هستی را بشناسیم در حد وسعم. یه وقتا میگوی آیا میتونیم تماما بشناسیم؟ نه، پیغمبرم فرمود ما عرفنا که حق معرفتک. یه وقت میگوی اونجور که خدا هست میشه شناخت؟ نه. ولی یه وقت میگوی اونجور که ما میتونیم بشناسیم هم نشناسیم، خب عقب میفتی. چی را میخواید بپرستی؟ شما به اندازه ای که خدا رو بشناسید میتونید عمر دونا صرف توحید بکنید. چرا بعضی ما جرأت این که زندگیمونو خرج دین کنیم نداریم؟ برای اینکه خدا رو اونجور که هست و باید نمیشناسیم. خداوند در قرآن خودش به ما خودش رو معرفی کرده، بعدم گفته است با فکر بیای. توحید از اصول دین است، یعنی باید با عقل و تفکر مسئله را کشف کنی نه با تقلید. میگه من خودم رو معرفی میکنم، تو من فکر کن. این آیه سوم سوره حدید دیگه از عجیب ترین آیات قرآن است. من این دو هفته هر چه فکر کردم که اینا چطوری بگیم که در یک جلسه حق مطلب به جا بیاد، واقعا عاجزم در گفتنش و استغفارم میکنم. از شما هم عذر میخوام که چطوری میشه یه آیهی که اوج نمایش خداست رو ما در یک جلسه اینجوری که میخوام خیلی هم زود مطالب رو جمع کنیم بگیم. من اول این ترجم این متن و مفرداتش رو بحث میکنم، بعدم فرمایش علامه را کلمه به کلمه میخونم و بعد از خدا میخوام که اونجور که خودش میخواد تو قلب شما، اونجور که خودش هست، خودش را به شما در قلبتون معرفی کنه. ما نمیتونم. میفرماد هوال اول و الاخر. آیه قبلی را نگاه کنید، فرمود له ملک السماوات والارض. بود جهان از خداست، هستی عالم خداست، هستی عالم از خداست. بعد فرمود یحیی و یمیت. اون جلسه سعی شد که یک کمی یحیی و یمیت رو بگیم، وقتمونم تماما گرفت، ولی باور کنید وقتی رفتم خونه قصه خوردم که خیلی بحث مونده. طوری نیست، ما یه عمر داریم که تو این چیزا کار کنیم. نمی ترسن یه وقت شما فکر کنید این آیا معنیش هم نست که ما میگیم، هم چیز نیست. اینا از آسمان اومده است. ما زمینی ها با افکار زمینی با الفاظ زمینی نمیتونیم درست بگیم. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. تازه اینا کی میگه؟ بزرگان میگن. حالا ببین ما باید چی بگیم. فقط یه چیزی که من از عزیزان خواهش میکنم دقت کنن تا بحثا شروع کنیم، شما دنبال اون باشید که خدا میخواد بهتون بده، نه دنبال اون که خودتون میخواد. این خیلی چیز عجیبیه. با گاهی وقتا عزیزان میگن برین مثلا تو جلسه یه بحث سیاسی بشه ببینیم چطوره. خب پس شما دنبال اونی که خودتون میخواد. گاهی وقتا که میگن مثلا یه بحث عرفانی بشه ببینیم چطوره. خب پس شما دنبال اونی که خودتون میخواد. ما سرمون نمیشه این حرفا را، عرفان و فلسفه و سیاست و اینا. ما میگم هر چه خدا گفت، تلاش هم میکنیم ببینیم خدا چی میگه، ولی همون که خدا گفته میخوایم. دنبال این باشید. این آدم نباید دنبال اون چیزی باشه که خودش میخواد، این بده، وگرنه همه چیزا نمیبینه. مولوی میگه، میگه یه گاو رو ببرین تو بغداد، حالا قیملش کنین، از این ور برد اون ور، از اون ور بیاد این ور. حالا بعد که برای گاوا دیگه تعریف کنه که خب چی دیدین تو بغداد، میگه چی دیدین؟ میگه پوست خربوزه دیدین. چون آخه گاو دنبال پوست خربوزه است. پس از همه بغداد چی میبینه؟ پوست خربوزه. گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر پوست خربوزه. بعد نتیجه میگیره طالب هر چیز. خیلی به این دو دقت کنید، طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. شما دنبال چی؟ همون که میخواد میبینید. حالا بیاین دنبال این باشین ببینید خدا چی میگه. هر چی خدا میخواد بگید میبینید. خدا صاحب ماست، خدا رب ماست، خدا میخوام ما رو تربیت کنه، نه خودمون. ما که نمیتونیم خودمون رو تربیت کنیم، خدا میتونه ما رو تربیت کنه. پس اون چه خدا میخواد ما بدونیم اون به درد ما میخوره. نه اونچه خودمون میخوام بدونیم. ما خیلی سر میخوام بدونیم فوزولیه، صد منش یه شای نمیارزه. گویان که در سقسین شخصی دو کمان داره، زان هر دو یکی گمش. خب ما را چه زیان داره؟ به ما چه؟ این که یه سری به ما چه ها به خاطر دینه، یه سری به ما چه ها به خاطر انزوا و صوفیگریه. شما یه سری چیزا به هیچ دردتون نمیخوره، عمرتون رو باطل میکنید به این دنبالش. یه سری چیزا که خدا برای شما آورده است اگه ندونید عمرتون رو باطل میکنید. من نمیدونم ما قرآن را باش اونس نداشته باشیم وقت چی داریم؟ نداشته باشید یعنی اونجور که خدا میخواد شما بدانید رو شروع کنید. نگود برم تو این جلسه ببینم از اینا که من میخوام میگم یا نه، پس تو دنباله اونی که خودت میخوای. نه آقا، بیاید بریم وارد قرآن بشیم ببینیم خدا چی میخوام ما بدونیم. هر چی خدا میخوام ما بدونیم اون حیات ماست، اون ما را نجات میده. ما خیلی چیزا دنبالشیم بدونیم ولی نه به خاطر خدا، همطور هستیم به پایی. خیلی عجیبه چرا میگن مؤمنین همیشه نجات پیدا میکنن؟ چون مؤمنین قالشون کسی نمیذاره، مؤمنین کلا سرشون نمیره، این بر اون برشون نمیبرن، دنبال اینم که خدا میخواد و واقعا هم نجات پیدا میکنن. حالا برگردیم به آیه. پس ما دنبال اینیم خدا خودش را چطوری معرفی میکنه. اگه من بگم این آیه 3 سوره حدید 1000 صفحه روش بحث شده، کم گفتم. عرفا چه بحثای عجیب و غریبی کردن و انصافاً هم خیلی بحثای خوبی کردن، فلاسفه، راویا، روایت ائمه، خلاصه آیه عجیبیست، ظاهرش هم خیلی متناقض میزنه. پس آیه 2 گفت چی؟ گفت لهو ملک السماوات والارض، خدا آسمان زمین مالش است، همطور که اون جلسه گفتیم. یحیی و یمیت، می زنده می کند و می میرانه، و هو علا کل شیء قدیر. حالا این خدا، حالا آیه بعدی هو، همون خدا که اون آیه گفتیم چیه؟ اول و آخر، اون اول و آخره و ظاهره و باطنه. حالا یه خدا پیدا شده است هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطنه. خدا آخر دیگه، اگه اولی چطوری آخری؟ اگه باطنی چطوری ظاهری؟ ابی سعید خراز از عرفای به نام تاریخه، میگن ازش پرسیدن بمه عرفت الله، مونده از حرفش تو تاریخ، چطوری خدا رو شناختی؟ گفت به جمع الازداد، اشاره به همین آیه کرد، تونستم جمع کنم ازداد، اول ضد آخره، ظاهر ضد باطنه. گفت وقتی تونستم بفهمم که همون که اول آخره بفهمم، حفظ کنم، همطور تو ذهنمون بگم همین که اول آخره، خب اینا ساختیم خدا رو، ما نباید بسازیم تو ذهنمون یه خدا نسازیم، خدا رو بیابیم. خیلی ها متاسفانه خدا رو میسازد و اون که میسازن میپرستن. مثل این قدیمی های قبل از اسلام میبدن یه خدا گوشتی، یه خدای خرمایی میساختن، بعدم درست نشون که میشد میخوردم. خب اینطوری ما هم همینطوری وقتی سر منافعمون دیدیم انگار کار خطرناک شد، میگه بابا ما را با خدا، ما تا وقتی مسلمونیم که ضرر نکنیم، وقتی ضرر کردیم میگه ما را با خدا. این همون خدای خرمایی را خوردنه. خدایی را باید بشناسیم که نمیشه بخوری، نمیشه زیرش بزنی، برسی به این که اگه زیرش بزنی زیر خودت زدی، اونا میگن خدا. ابی سعید خراج گفت که چی؟ تونستم برسم به جایی که اون که اول آخره، برسم اون که ظاهر باطنه. حالا یه خود ما مثال میزنیم ببینیم رو بلکه روشن بشه. من را مثال میزنیم، هر وقت ما گیر کنیم ائمه یاد ما دادم که من عرف نفسهو فقط عرف ربم. هر وقت نتونستید خدا رو بشناسین از طریق نفستون بشناسین. حالا منو مثال میزنیم ببینیم میشه. این من شما کجای تن شماست؟ میگوی من دستم رو تکان دادم. حالا من تو دست ده قوه همه آنم سرده تکون میدی، حالا تو سرده یعنی لا سرده، رو سرده، خب همه آنم میبینی، خب یعنی پیچه چشمده، همه آنم پاده میجنبونی یعنی پیش پاده، همه جاد هست، من تا، اما یه جا نیست. مثل این انگشتر نیست که رو دست منه، یا مثل رگ نیست که تو دست منه. چرا؟ چون اینا ماده، ماده یه جا هست یه جا نیست. من شما که ماده نیست، که مثل سنگ آجر نیست که منه، من جنسش غیر تنه. خب حالا این من همه جا هست، این یک، اما جادم ندارید، یعنی نمیتونیم بگید اینجا ها این منه. ما بچه‌مونه که گاهی وقتا میخوایم اذیتش کنیم، همطور سر به سر علمی بزنیم، یا میاد توتال، میگم بابا اینا کیم چی که، میگه من، میگم کو من، منت کو، میگه اینا ها، میزنه رو سرش، میگم که سره ده، میزنه رو سینه ده، میگه خب این، میگم اینم که سینه ده، میخنده، میگه نمیدونه منشو گم کرد. خب همه منشونو گم کردن. امام علی علیه السلام میفرماد عجب تو، عجبم از این آدم که هر چیزی گم کنه دنبالش میگرده، خودشو گم کرده است و دنبالش نمیگرده. همطوره العارف من عرف نفسه فاعتقها ونزهها عن کل ما یبعدها. عارف اونه که خودش رو بشناسه و آزاد کند خودش رو از این دنیا و دنیایات. بگذاریم حالا شما این منتون اول بشناسید. من شما همه جا هست اما جا ندارید، نمیتونید اشاره کنید این من، وقت میشه کله، میشه سینه، این یک. وقت همه جا همش هست، این دیگه خیلی عجیب شد. این دومیش دقت کنید، یعنی یه وقت یه چیزی همه جا هست اما هر گوشش یه جاست. مثلا این هوای این اتاق همه این اتاق هست، ولی یه طرف هوا اونجاست، یه طرف هوا اینجا. حالا شما منتون که پیش دونه، مثلا در تن دونه، حالا شما با چشم دون میبینید، میگو من دیدم، درسته؟ حالا بگو ببینم، با یه طرفت دیدی، با یه طرفت شنیدی، یا تماما میبینی تماما میشنوی؟ میگوی خود خودم میبینم. و بعد خود خودم میشنوی، و بعد خود خودم دست داده تکون میدی. یعنی چی؟ یعنی هم همه جا هستی، اهم حمد همه جا هست. این دیگه خیلی عجیب شده. تا منو نشناسید خداشناسی محاله، محاله. دوباره همه جا هستید. خب این یه قسمه. حالا میگو خود خودم میبینم، یعنی با یه طرفت نمیبینی، با یه طرفت بشنوی. پس معلوم است من طرف نداره، من انسان طرف نداره. مثل این ضبط نیست که این طرفش اینجا باشه، این طرفش اینجا، نه، همه جا من هست و همه جا همش هست. شما ببینید این دیوار را اینجا هست، اینجا نیست. و وقت این طور هم نیست که من انسان مثل این تخته نیست که یا اینجا باشد یا اونجا، همه جا هست. او وقت تماماً هم همه جا هست. این خاصیت مجرده. نگوید آخه نمیشه، خب شده است که، خودتون نمونش. تو کجا همچی چیزی نمیشه؟ تو دنیا، چون ماده نمیشه همه جا باشد، همش هم همه جا باشد. نمیشه این دیوار هم اینجا باشد، هم اینجا، هم تماماً اینجا باشد، هم تماماً اونجا، چون دیواره. اما مجرد که یه نمونش خود شما، مجرد یعنی غیر مادی، هم همه جا هست، هم همش همه جا هست. همه اینا رو میخوام بگم بعد که اول 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 آخر روشن بشه دار. خب حالا من شما تماما میبینه، خودش میبینه، تماما هم میشنوه، خودش میشنوه. اون وقت وقتی تماما میبینه، چشم میبینه یا خودش میبینه؟ خودش با چشم میبینه. تا اینجا درست شد؟ خودش با چشم، با گوش که نمیبینه آدم. حالا که من با چشم میبینم، اون وقت چشم میدهد یا من دیدم؟ من دیدم، من با چشم دیدم. دیدین گاهی وقتا حواستون جمع نیست، نمیبینی؟ پس معلومه چشم نمیبینه. گاهی وقتا شما مثلا تو روزه نشستین اما حواستون رفته از مثلا پارسال که مشهد بودید، اصلا میرید اونجا صبح زود، نمیدونم چه هوای خنکی بود، دم حرم اون شیریه، اصلا یادتون نیست که تو مسجد کلاس هستین، یهو یه شلوغی میشه، شما میگوید چه کار کرد مثلا این آقا، یه حرکتی انجام داد، میگوید چه کار کرد؟ معلومه چون حواست نبود، خودت نبودی، این چشمت ندید. السلام علیکم. یعنی ما با چشم میبینیم. تا اینجا درست شد؟ حالا با قوه بینایی میبینید. خوب گوش کنید، یعنی شما یه قوهی دارید که با اون میبینید.
حالا اگه چشم نداشته باشید نمیبینید یا تو خواب چشمتون بسته است میبینید؟ شما تو خواب نشده چشمتون بسته است، یعنی این چشمتون بسته است، خواب میبینید و وقت اون خوابم که دیدین یه ما دو ما سه ما ده سال بعدش تو بیداره همونو میبینید. از نتیجه میگیریم که چی؟ که یه چشم غیر این چشم دارید، اون چشم اصلی دونه، اون که بی این میبینه، اون که بدون این چشم بدنی میبیند اون چشم اصلی شماست که تازه خیلی هم خوب میبیند، یعنی چیزایی که هنو به دنیای ماده نیامده است میبینه. اینم تا اینجا. حالا پس شما با قوه بینایی میبینید که تو خوابم دارید، که تو بیداری با اون قوه این چشم رو به کار میندازید، تو بیداری تو دنیامم میبینید. حالا شما که با قوه بینایی میبینید، قوه بینایی میبینید یا در عین اینکه قوه بینایی میبینید شما میبینید؟ حالا اینا میخوام روشن کنم. شما میگوید که من دیدم. حالا چی در صحنه است؟ دیدن یا شما میگوید من دیدم؟ خب گوش کن، اول چی جلوست؟ من، خودم میگوید من دیدم. خب حالا بعد که دیدی، بعد که این چشم ده هم گذاشتی، اون که دیدی پیشت هست یا نیست؟ چشم دارم بذارید، مثلا شما دارین بنده رو میبینید، حالا چشم دارم هم بذارید، خب بازم تو ذهنتون میبینید، چشم دارم که هم بذارید تو باطنتون میبینید، اما دیگه در ظاهرتون نمیبینید. پس کی اول میبینه؟ من. کی آخر میبینه؟ من. چشم که کار هست؟ هیچ کار ابزار است، مجرد خاصیتش اینه که همه جا مجرد هست. کی اوله؟ من. چه آخره من؟ شاید بگو خب از خداوم که اول و آخره چه فرقی میکنه؟ خب خدا خالق اینه، خود پیغمبر میفرماد، میگه میخوای یه کمی خدا رو بشناسی؟ منه ده بشناس. یعنی شما اگه یه کمی رو این من فکر کنید نزدیک میشین به خدا شناسی. دوباره از اول میگو آقا من دارم میبینم، یعنی کی در صحنه است؟ من. حالا که دیدی این چشمتون حتی کور شد خدای نکرده، یا نه اون صحنه رفت، شما یه ماشین رو دیدید، حالا کی دید؟ من. من با چشم دید. پس کی در صحنه است؟ من. حالا ماشین رفت، حالا کی تو حافظش اون که دیده سو داره؟ بازم من. پس کی اول دید؟ من. کی آخر دید؟ من. خب پس خدا اول است، اول دیدن است یا همه اول هاست؟ حالا دوباره شما اول منو میبینید یا اول این نور را میبینید بعد منو میبینید؟ اما از بس این نور پیداست نمیبینید. شما اول که منو نمیبینید که، اول این نور را میبینید بعد با این نور منو میبینید. اما حالا از بس این نور پیداست فکر میکنید اول منو میبینید. خب حالا بعد که منو دیدید، حالا که منو دیدید اگه این نور بره دیگه منو نمیبینید. مثال است البته، این میگیم که از بس که پیداست ناپیداست، باطن است. چرا پیدا نیست؟ چون ظاهر است. چرا ظاهر است؟ چون تا اون نباشد بقیه نیستن. من و شما چرا پیدا؟ چون نور هست. پس نور ظاهر است. حالا نور رو میبینید یا نمیبینید؟ نمیبینید، چون که خیلی شدید است. اگه این نور سبز بود، نور سبز پیدا تره. چرا؟ چون شش تا نور دیگه نیست. نور سبز شش تا نور دیگه نیست. این نوری که از این منشور عبور میکنه، اینم چون قرآن گفته است، خود قرآن پای نور را کشید از وسط. ما حق نداریم مثالایی بزنیم که دین نزده، چون حتما خراب میکنه. خودش فرمود الله نور السماوات والارض، بعد که داستانه کشید گفت مثل نورش این است، بعدم گفت تلکل امثال نظر به حال ناس. این مثال بدی نیست برای مردم، مثال نور مثال بدی نیست، ولی دیگه پایین تر بیاین اینا درد سر برای خودتون درست میکنه. دوباره نور، شما نور سبز رو اگه دقت کنید شش تا نور دیگه نیست که نور سبزه. چرا؟ این نور که از منشور عبور میکنه چه رنگه؟ هیچ رنگه. نور بی رنگ، یعنی این نوری که توی اتاقه که سفید نیست، نه پیرنه این آقا سفیده، نور اتاق علنه هیچ رنگه. حالا که از منشور عبور کنه این بر میشه چند رنگ؟ هفت رنگ. حالا چرا هفت رنگه؟ چرا مثلا این سبز سبزه؟ چون شش تا نور دیگه نیست. چون شش تا نور دیگه نیست سبزه. حالا چرا این بر بی رنگه؟ چون همه نور هست، چون یه نور است و همه یه نور هاست بی رنگه. چرا بی رنگه؟ چون شدیده. خوب گوش کنی، جمله مال امیرالمومنین است، روحی فدا. میگه که از بس شدیدت پیدا نیست، مخفیون لشدتهی، این نور بیرنگ چرا پیدا نیست؟ از بس شدیدت، یعنی هر هفت رنگه. چرا نور سبز پیداست؟ چون یه رنگ است، شش رنگ دیگه نیست. حالا اگه این شش رنگ رو با اون یه رنگ جمع کنیم میشه چه رنگ؟ میشه بیرنگ. یعنی چون همه چیزت هیچ چیز است، لیسا که مثل هیچ شد، مگه نمیخونین خدا هیچی نیست؟ چرا هیچی نیست؟ چون همه چیز است. اما همه چیز به وحدت خدا واحد است یا کثیر است؟ نور بیرنگ یه رنگ است، یا بگو یه چیز است، اما در عین این که یه چیز است همه رنگ ها هست، همه رنگ که وحدتش حفظ شده است. حالا ممکن است بگو یه کمی سخت است، ولی به نظرم یه خود فکر کنیم حالا راحت میشیم. حالا بیام سر من خودتون. من شما هم عجیبه. من شما میگو من حرف زدم. حالا من چند تا؟ یکی. میگو خودم، همین خودم، خودم که خودم هم حرف زدم. حالا کی میشنوه؟ خودم. کی میبینه؟ خودم. کی راه میره؟ خودم. من حرف میزنم، راه میرم، میبینم، اما خودم هم خودم هم. یه همچی چیزی هست. خب حالا نور بیرنگ چرا مخفی است؟ چون شدید است. خب حالا هر چی را بخواید ببینید با چی میبینید؟ با نور بیرنگ. یعنی ظاهر است، در این اینکه ظاهر است باطن است. حالا بگو ببینم خدا چیه؟ خدا وجود است، مطلق وجود. هر وجودی وجودش از کیه؟ از خدا. حالا شما هر چی را ببینید چی را دیدید؟ وجود را دیدید. وجود یعنی همه ی هستی را که شما میبینید چی را دارید میبینید؟ مظهر وجود است. یه مثال بزنیم تا روشن شه. این مثال همچنین مثال خوبی نیست، اما برای اینکه نزدیک بشیم به ذهن شما، دریا که برید موج میبینید یا دریا؟ خب شما هرچی میبینید موج میبینید. حالا موجا موجن یا دریا؟ خب دریا. این حالا شما دریا میبینید یا موج میبینید؟ خب موج میبینید. دریا کجاست؟ زیر موجا. حالا موجا غیر دریا یا خودشون دریا؟ هم خودشون دریا هم موجا. یعنی چی چی ظاهر است؟ دریا. چی چی باطن است؟ دریا. چی چی میبینید؟ موج. موج چیست؟ دریا. حالا موج موج است یا دریا؟ خب موج است. حالا دریا چیه؟ خب دریا همین موجاست یا نه؟ موج ظهور دریاست. موج ظهور دریا. حالا که موج ظهور دریا، یعنی موجا رو میشه گذاشتی بر دریا رو اینور، اینم نمیشه. خب حالا این جهان چیه؟ ظهور حق است. خدا حق که نیست اینا؟ این جهان که حق نیست. خدا کجا و این جهان کجا؟ حالا این جهان غیر خدا است، یعنی خدا اون بالا هست این دنیا؟ نه حقا چیه؟ همین خدا جلوه کرده شده است این جهان، چون این جهان که خدا نیست. حالا این جهان که خدا نیست، یعنی یه خداست یه جهان؟ یعنی یه دریاست یه موج؟ اینم نیست. دوباره مثال موجه دقت کنین. مثال بدی نیست، مثال نور بهتره، ولی میخوام نزدیک بشیم. میگیم آقا ظاهریست که باطنی. یه شاعر بزرگی یه مثالی میزنه، میخواد شوخی کنه با خدا. میگه خدا، قصه اون یارو رو شنیدی که به باباش گفت، که پسره به باباش گفت درسته که تو ما را درست کردی، اما خب ما هم تو را بابا کردی، تو اگه ما نبودیم که بابا نبودی که. بعد میگه خدا درسته که تو ما را درست کردی، اما خب ما هم تو این دنیا وقتی به دنیا آمدیم شدیم ظهور تو. تو میخوای تو این دنیا ظهور کنی میشی ما، خدا میخواد تو این دنیا جلوه کنه، خب میشه این دنیا. پس ظهور خدا به ما. حالا وجود ما به چیه؟ به خدا. حالا گفت گر یار بی نظیر است ما نیز ناگزیریم، ما را وجود از او، او را ظهور از ما. حالا بگو ببینم این ظهور چیزی هست یا همون وجوده؟ همون وجوده، تش چیزی برای کسی نمونه، یادتون باشه همش اوز که اوز. اما حالا برای شوخی بد نیست، ظهور خدا همین دنیاست. خدا میخواد تو این دنیا ظهور کنه میشه همین دنیا. خورشید میخواد ظهور کنه میشه این نور. اما حالا بگو ببینم که این نور ظاهر خورشید است یا باطن خورشید؟ خب این نور جلوه خورشید است. حالا اگه بخواید خود خورشید رو ببینید، خب تو خورشید نگاه کنید چی میشید؟ چشماتون کور میشه. چرا؟ از بس شدید است. از بس شدید است میتونید خورشید رو ببینید یا نمیبینید؟ خب نمیبینید. حالا بگو ببینم که با نور خورشید خورشید رو میبینید، درسته؟ حالا همین نورش باعث شد که خورشید رو نبینی؟ چیز عجیبیه. چرا شما خیلی تو نور خورشید نگاه کنید تا خورشید رو ببینید، وقتی یه خورشید نمی‌بینید؟ یعنی همین نورش که ظاهر است باعث باطن بودن خدا میشه. دوباره آیه رو بخونیم. هو الاول، آقا شما با خدا رو به روی، نه با دنیا. هو الاول و الاخر، هو الاول، هر چه در صحنه است جلوه خداست، پس او اولیست. مثل چی؟ کی میبینه؟ من میبینه، پس من اوله. خب حالا که این ماشینی که شما دیدید و رفت، حالا کی هنوز اونا که دیده اصلا داره؟ من، ماشین رفت. خب اول، هر چه در صحنه است جلوه حق است، پس او اوله. هر چی را نگاه کنی خدا را نگاه کردی. امام الموحدین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه قبلش و باش و بعدش خدا را دیدم. این نه یعنی مثلا این ضعف خداست، این که کفر است. یعنی تو اگه نگاه کنی هرچه میبینی جلوه ی حق میبینی، مثل موج. هرچه موج نگاه کنی دریا رو میبینی. اما اگه بگوی موج دریاست جاهلی، موج موجه و دریا دریا، ولی هرچه موج نگاه کنی جز دریا نمیبینی. اما موج دریا نیست، چون موج موجه، ولی غیر دریا هم نیست. امام میفرماد هر کی به خدا اشاره کنه بگه آن خدا، این جاهله. چرا؟ چون آن میگه خدا اون تاست. من شما کجاست؟ تو شماست یا رو شما؟ و من شما فقط من شماست. اگه بگوی تومه، خب تو که گوشت و پوست و استخوانه. بگی رومه، خب رو که کتده. اصلا نظر باید. البته شاید بگیم پچره میگون نظر به آسمان میکنی، این میگون اولو به ذات الهی را نظر ده، نه اینکه خدا تو آسمون است. مگه میشه جای خدا نباشه؟ من شما کجای تن شما نیست، مجرد خدا حضور محض است. و خدا همه جا هست و همه جا تمامش هست. یادتون باشه با مثل همون منه، فقط فرقش نیست که من در تن شما همه جا هست و تمامش هست. خالق هستی که خالق منم هست همه جا هست، نه فقط در تن، و همه جا تماماً هست. اگه اینا متوجه بشن عزیزان، کلی وقت میخوان عبادت کنیم به راحتی. بابا میگم مثلا بعضی عزیزان میپرسن آقا ما وقتی میخوان، میگم ای خدا نمیدونیم به کجا نظر کنیم، به هستی، به همه جا. شما وقتی میخوای بگو خودم، به کجا نظر میکنی؟ به تود نظر میکنی یا به رود؟ معنی نمیده، بودن است. خداوند هستی محض، هر جا نظر کنی اونجا. حالا بعد آیه میرسین هو و معکم اینکم ما کنتم، با شماست هر جا میخواید باشید. این دیوار چرا میشه بهش اشاره کرد؟ چون با ما نیست. اگه با شما بود، حالا خدا مثل دیوار نعوذ بالله بیرونه که بگن خدای بیرونی، نه. دوباره از اول، هو الاول، او هر چه نگاه کنی، هر چه ببینی، هر چه جلوه کنی جلوه حق است، پس اون اوله. خب حالا فقط اولست یا هر چه هست جلوه اونه؟ پس اون آخره. یعنی چرا شما خدا رو نمیبینید؟ چون مظهرش رو میبینید. مظهر خدا دلیل وجود خداست، عامل غیر خداست. خب گوش کنید، چرا خدا باطنه؟ چون که ظاهرش نمیذاره باطنش رو ببینید. وقتی خدا جلوه کرد به این شکل، حالا همین جلوه خدا حجاب خداست، نمیتونید درست ببینید خدا. مثل نور خورشید، نور خورشید جلوه خورشید است، مانع دیدن خورشید است. برای همین اگه خواستید خدا رو درج کنید یه کمی بیشتر از هیچ وقت که گفتیم ذات الهی که اصلا انقا شکار کس نشود، ذات الهی که در اختیار کسی نیست، اگه خواستید بهتر از این دنیا خدا رو ببینید باید از دنیا گذر کنید با عبادات. این دم و نماز و روزا برای همینه دیگه. بعد نماز و روزا اینست که هی بگید ای خدا، یعنی روحتون از دنیا جهت بدین به غیب و قیامت. یواش یواش قلبتون یک کشف جدیدی میکنه، مطمئن باشی. یعنی شما هرچه عمیق‌تر خدا رو بشناسید بهتر عبادت میکنید، و هرچه بهتر عبادت کنید زودتر آسمانی میشید، زودتر غیب در اختیارتون قرار میگیره، زودتر قلبتون کشف غیب میکنه و قصه دنیا رو هم دیگه نمیخورید. دنیا میشه پل، به تعبیر امام حسین علیه السلام. خب هوال آخر، پس همون که اول آخره. دوباره مثل من، همون که میبینه، همون که جلوه میکنه در چش، همون هم پنهانه. شما الان من را میبینی اما منم نمیبینی، همون منی که میبینید همون منم نمیبینی، با الفاظم با گفتارم دارید منو میبینی. شما کت منو که نمیبینید، اگه من نگفته بودم حالا که میرفتین خونتون اگه یکی میپرسید کتت چه رنگی بود گفت نمیدونم، من اصلا کت چه ببینم. همین حالا که دارید منو میبینید دا ناخودآگاه کاری به شکل و قیافه من ندارید، دنبال دیدن منید. اما از چه طریق منو دارید میبینید؟ از طریق الفاظم، یعنی از طریق الفاظم میگید بده من چی میخوام بگم. اون وقت حالا از طریق الفاظم منو میبینید اما خود منم نمیبینید، چون من مجردم، هیکل منو میبینید. پس همون که داره حرف میزنه که ظاهره، همون هم باطنه. خب حالا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، دوباره تکرار کنیم ان شاء الله رد شیم. ظاهر است، ظاهر یعنی چی؟ یعنی جلوه میکنه. باطن است یعنی اینقدر مقامش بالاست که هیچ عقلی بهش نمیرسه، چی میتونه خدا رو دریابه؟ هیچکی. باطن است، هر چه شما نگاه کنید جلوه حق است. جبرئیل هم جلوه حق است، جبرئیل هم که خدا نیست. البته از من میدونی عرفای تازه کار خوبه، همون آن که یه خورده تزکیه کنم به لطف و کرم خدا یه نور میبینم، و وقت میگن که چی؟ میگن این خداست، میگن خدا رو دیدیم. غلط نمیگن، ولی این جلوه غیبی خداست، خدا که نیست اما جلوه غیبی. بعد از یه مدتی هم رها میکنن به بالاتر میرسن. حضرت ابراهیم صلوات الله علیه حتما شنیدین دیگه، وقتی ستاره را دید گفت هازا ربی، یه نوری دید. امام در صفحه 7 دعاسحرشون میگن این یک سیر غیبی بود، نه اینکه این یک ستاره غیبی به قلبش رسید، بعد نور شدیدتر شد، جلوه ماه شد، گفت این رب من. بعد جلوه چی شد؟ خورشید شد، گفت این رب من. بعد متوجه شد نه اینا همه میرن، پس اینا رب من نیستن، اون رب من است که اینا رو ایجاد کرد. بعد جهد و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. بعد میفرماد که آقا هو به کل شیء علیم. اون وقت شما بگو، شما وقتی همه جا هستید، همه جا به تمام هستید، خب هیچی براتون پنهان نیست. شما الان حالات خودتون براتون پنهان نیست، حالا کل هستی جلوه خداست، همه جا هست، چی براش پنهانه؟ معنی نمیده، همه جا هست. شما منه دونه ببینید، توتنه دونید، حالا مثلا قلبتون نمیذاره منتون حرکت کنه، اینجا که شما نشستین من نمیتونم بیام بشنم. چرا؟ چون من مادم، شما ماده، ماده مزاحم ماده، ماده نمیذاره یه ماده دیگه توش جا بگیره. حالا ماده نمیذاره مجرد توش جا بگیره، من شما سختش تو تن شما باشه، حالا شما دستتون رو تکون میدید، خب منتون حاضره در دستتون. حالا خدا کجای عالم هست؟ همه جا. یعنی اینجا که این ضبط و این دیوار هست نمیشه خدا باشه؟ میگه خدا سنگ نعوذ بالله، خدا رو نمیشناسی که فکر میکنی تو عالم خدا نیست، بالای عالم خدا. میگه بالا و پایین داره، مجرد است، اول و آخر و ظاهر و باطن است، همه جا هست، مثل من شما در تن شما. چی نمیذاره خدا تو دنیا باشه؟ میگه چیزی مقابل خدا است، حضور محض است. اونجایی که دیوار هست، دیوار نمیذاره دیوار اونجا باشه، این دیوار نمیذاره این دیوار اونجا باشه، این دست نمیذاره این دست تو این دست بره. ولی وقتی خداوند مجرد است، اصلا فوق ماده است، هیچ چیز مانع حضور خداوند در عالم نیست، خدا همه جا هست. و وقتی همه جا باشه، وجود مجرد که همه جا باشه، یعنی هر چی همه جا هست اون اونجاست، چی براش قایبه؟ و هو به کل شیء علیم، همه جا هست، عالمم هست، پس اصلا براش پنهانی. شما از بسیار حالات خودتون غافلید، چون همه جای خودتون بازم نیستید. شما الان فردا دونه نمیتونین چه خبری است، ولی خدا فردا هم جز این دنیاست، فردا برا ما فرداست، برا خدا که فردا فردا نیست، برا همه فردا هم امروزه، همش حاله. برا ما این کره زمین یه دور میگرده میشه فردا، حالا خدا کره زمین رو با گردشاش آفریده است، از فردا براش امروزه، حاله. حالا برا ما خیلی چیزا پنهانه، برا خدا هیچی پنهان نیست. ما خیلی حالات خودمون هم نمیدونی، فردا میفهمیم حسود بوده، ما گاهی وقتا بعد که یخت تازه زحمت کشیدیم و انشاءالله مواظب خودمون بودیم میفهمیم وای چقدر ما حسود و خودخواه و جاه طلب و متکبر بودیم و نمیدونستیم. تازه اول بدبختی هاست. خب ما برای خودمون هم پنهانی. خدا حضور مطلقه، هیچی برش پنهانی است و هو به کل شیء علیمه. پس اینجوریست، نشد اونچه که ما میخواستیم، ولی دیگه ما هم طاقت نداریم. بیش از اینش احتیاج به یه اصطلاحات فلسفی یا عرفانی داره که فکر نمی کنم مثلا صلاح باشه ما در جلسه بحثای قرآنی خیلی تخصصی بحث کنیم. نیازم نیست، شما همون دستور دین عمل کنیم که آقا یه نوع اولیست که آخرم هست، فرق میکنه. ما با عادت کردیم به دنیا، ما میگیم اونجا اول مسجده اینجا آخر مسجده، وقت فکر میکنیم که همه چی تو هستی همینطوره. تو دنیای مادی اونجا که اول آخر نیست. خداوند اعلا جل و اعلا فوق این عالمه، این نقصه رو نداره. پس همه جا هست، تماماً هم هست، هم اول از هر چه نظر کنی به حق نظر کردی، هر چه پنهان عالم از حق است، هر چه ظاهر از حق است، هر چه باطن از حق است. فرمایش علامه رو بخونیم با هم. او قادر مطلق است. اینه از کجا گرفت؟ از اون آیه بالا، و هو علا کل شیئن قدیر، ولذا به هر چیز محیط است. حالا چرا به هر چیز محیط است؟ میخواد اینو بگه پس هر چیز که اول باشد خدا قبل از اوست. شما مثلا اولین، شما اولین بچه فرزن، خب خدا بود از که شما رو ایجاد کرده، پس اون اول. هر اولی رو دست بذارید اون خدا اول تره است. بریم جلو. و هر چیز که آخر باشد خداوند بعد از او خواهد بود. و آخر چه؟ قندوم آخر صفی هم شهید شد، خدا که شهید نشد. آقا آخرین سال زندگی شاه خب تمام شد، اما خدا که تمام نشد. هر آخری آخرش تمام میشه، اما خدا تمام نمیشه. و هر چیز که ظاهر فرض کنیم خدا ظاهر تر از آن است. مثال نور را زدم، نور را شما میبینی، خب خدا نور را ایجاد کرده است، پس ظاهر است. هر چی داد شما اینا جلوه خدا، همون که امیرالمومنین فرمودن هر چه نگاه کنید اگه درست نگاه کنید خدا را اول میبینید، چون خالق ایناست. و هر چیز که باطن باشد خدا باطن تر است. هر پنهانی، من من الله پنهان است دیگه، شما نمیبینید، خب خدا پنهان تره، خدا پنهان تره. خدا با... چرا من را شما نمیبینید؟ برای اینکه مجرده. حالا خدا که مجرد تره، خدا که شدید وجود شدید تر است، مثل نور. چرا نور بی رنگا نمیدیدید؟ چون که شدید بود. حالا خدا که شدیدتر از همه است، همه اونا رو اون خلق کرده، پس هیچ وقت اونا نمیشه دید از این جهت الا جلوه های غیبیش. عرفا که میفرمان ما خدا رو دیدیم، هیچ عارفی منظورش ذات نیست، منظور همون جلوه های غیبیست غیر این دنیا. شما واقعا من رو اگه خواستید ببینید با تن من میتونید منو ببینید؟ آخه تن من یه سرم اینجاست، پام اینجا، خیلی پراکندم، در صورتی که غیب پراکنده نیست. غیب بیشتر شبیه خداوند است، اگه بخوایم این مثال بزنیم. بریم جلو. خدا بادنتر از آن است و این صفات برای بقیه نسبی است. شما اولی نسبت به کی؟ مثلا به داداشتون. شما بچه آخری نسبت به مثلا خواهرتون نسبی. شما ظاهری نسبت به اون که اون پشت دیواره. شما باطنی نسبت به این دیوار، میرین پشت دیوار میشین باطن نسبت به دیوار. شما حقیقتا ظاهر نیستید، هیچ وقت حقیقتا باطن نیستید، حقیقتا اول نیستید، حقیقتا آخر نیستید، نسبت به چیز اول و آخری. ولی خداوند خودش ذاتی است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و برای خداوند مطلق است این صفات، هم اول و آخر، همچنان که وجودش قبل از هر وجود و بعد از هر وجود و از بوده است. هر وجودی خدا قبلش بوده است، هر وجودی خدا بعدش هست، و از هر چیز نزدیکتر و ظاهرتر و از دید عقول هر صاحب عقلی از هر چیز دیگر باطن‌تر است. شما خیلی فکر میکنید، خیلی سام گیرتون میاد، ولی آخرش نمیتونید بفهمید، یعنی برسید به جایی که خود خدا رو دریابید. نه پیغمبرم این کارو نمیتونه بکنه، پیغمبرم عالی ترین جلوه هاش رو میاد. حتما دعای ببخشید تفسیر سوره حمده نگاه امامو نگاه کردید، امام فرمودن که چی؟ ذات خدا فقط برای خدا مشهود است، هیچ کس نمیتونه به ذات خدا دست پیدا کنه. باز اگه خواستید این کتاب اربعین حدیث امام حدیث 14مش را خوب نگاه کنید، نکات خوبی داره در همین رابطه راجع به اینکه خداشناسی چقدر فایده داره. مطمئن باشید اگر نه این بحثایی که ما میکنیم، اگه خودتون وقت بگذارید راجع به خداشناسی کار کنید، خدا میدونه اون وقت بسیاری عباداتتون نورانی میشه، مزه پیدا میکنه. ما بارها در دستور دینی داریم کسایی که خیلی کار میکنن، عبادت طولانی میکنن، اینا خیلی معلوم نیست خدا ازشون قبول کنه. باید ببینید خدا را چقدر قبول داره. این حدیث در اصول کافی است که میخوام براتون بگم، اصول کافی کتاب عقل و جهل، همین که جلد اول از امام صادق، حضرت میفرماد که ملائکه دیدن یه عابدی خیلی عبادت میکنه، شب و روز عبادت میکنه، ولی خدا محلش نمیذاره. خب حالا به زبان تکوین، اینم خودش یه زبانیه دیگه، گفتن که خدای آخه این خیلی زحمت میکشه، راست عبادتش محلش نمیذاری. ندا اومد که برید ازش سوال کنید ببینید عقلش چقدر است، خدا را چقدر میفهمه. اومدن خلاصه به شکل بشر متمثل شدن، دیدن نه این حتی مثلا این عبادت چه میکنه. بالاخره منتظر بودن تا این یه مقدار متوقف شد، گفتن آقا خسته نباشی چه کار میکنین؟ گفت چی عبادت خدا، الحمدلله. گفتن خب آرزوی غمی چیزی نداری؟ گفت نه من راضیم، فقط یه قصه دارم، این که این علفهای دور این معبد من بلند میشه و سبز میشه، دلم میخواست خدا این خرش میفرسته این علفها رو میخواد. قصه کافی از حادث معتبره با ساده نیست مسئله، یعنی چقدر خدا را قبول داشت، خدایی که خر داره، یعنی این با این خدایی رو میپرستیم که خرم داره و این علفهایی هم نیومده بخوره. خب معلومه خدا محل به این نمیذاره در همین باب اصول کافی، چون من کارم نیست، یعنی من نقد ندارم نیست که بسیار وقت بذاریم روایت رو بیاریم و آیه و اینا، اینا دیگه وقت شماست و کار شما. ولی اگه برسید این باب عقل و جهل اصول کافی رو بخونید، میبینید هیچ کاری واجب تر نیست که عقل خداشناسی دونه روش بدید. باید بگم در فقه ما خداشناسی واجب به ذاته، یعنی بر همه واجب است خدا را راست وسعشون بشناسن. خیلی چیزا واجبه به ذات نیست، شغل واجبه به ذات نیست، یعنی اگه نون داشته باشی بخوری شغل مستحبه، شغل که همه از همه کارو بکنن، فقط یعنی همه زندگی رو بکنن فقط کار میکنن، میگه مستحبه. ولی خداشناسی به ذات واجب است، یعنی هر کس باید راست وسعش خداشناسی را روش کار کنه. خب همین قرآن خداشناسی، خدا خودش هم میتونه بشناسونه. خب بعد علامه را ببینید، میفرماد و علمش نیست از هر وجودی نسبت به آن وجود ازل است. هر علمی خدا عالم تر است، هر وجودی خدا وجودش شدید تر است، هر قدرتی خدا قادر تر است، هر چه شما دست روش بگذارید خدا برتره. اون وقت همه جام هست، فعالم هست، هیچ مانعی هم در صحنه نیست. اون وقت ببینید چقدر فکر بکنید، چقدر توکلتون زیاد میشه. ما در دستورات دینی داریم که آقا هر روز صبح که از خونه میای بیرون آیت الکرسی بخون. چرا؟ آیت الکرسی یعنی یک خداشناسی جامع. ما در دستورات دینی داریم پیامبر به امیرالمومنین نصیحت کرد که یا علی هر شب آیت الکرسی را بخونه بخواه. همین آیه اولی از آیت الکرسی ها بعضی وقتا تو دستورا بدون میگن تا اون خالدینه اولای که اصحاب النار، تا اونجا اون چیزه، اون همیشه نیست، یعنی هر وقت گفتن آیت الکرسی یعنی همون یه آیه که چی وسع کرسی و السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، اینا میگن آیت الکرسی. بعضی موقع میگن نه آیت الکرسی تا کجا؟ تا اون آیه اولای که اصحاب النار چی شد؟ هم خالدین اگر هم رفت و میگه که همین آیت الکرسی رو به من پیغمبر دستور داد هر شب بخون. بعد حضرت میفرماد من تا آخر هیچ وقت نبود که ترکش کنم. چرا؟ آیت الکرسی یعنی یک خداشناسی ناب. میگه با خداشناسی زندگی را شروع کن، با خداشناسی بخواب، هر شب بخونید آقای آیت الکرسی و بخواب، با خداشناسی بخواب، یعنی فکرتون تو دنیا نباشه، تو خدا باشه و بخواب. خیلی چیز خوبی است، آیه آسونی هم هست. پس خداشناسی اینقدر ارزش داره. بعد فرمود و هوه به کل شیئن علیم، یعنی چون همه جا هست و حضورش هم حضور مجرد است و همش هم همه جا هست، هیچی براش پنهان نیست و شما همواره با خدا میتونی ارتباط پیدا کنی، شما غافل نشید و غایب نشید، خدا در صحنه است. همه جا هست و قدرتش هم مطلقه است. همه چیز مقهور خدا. مثل این دست من، مثلا میشه من اراده کنم دستمو بیارم بالا، حالا دستم تصمیم بگیرم ما فعلا کار داریم، چون نمیشه، دست منه. بنده مثلا میخوام چشممو واک کنم، حالا پلکم بده بعدا کار داریم، نمیتونه. تازه با این که پلک من واقعا مخلوق من نیست، در صورتی که همه چیز مخلوق خدا. شما ببینید چطوری پلکتون در قبضه دونه. شما اراده کنید ببینید، میبینید رابطه خدا با عالم رابطه ی خالق و مخلوق است. تمام جهان در قبضه خداست. آیهش خوندیم، دوباره هم میخونیم. در آیه 2 خوندیم له ملک السماوات والارض، در آیه 5 هم دوباره میخونیم. حالا چرا اینام تکرار میشه اونجا میگه. بعد میفرماد که آقا هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. میگه خب حالا که خدا رو شناختی که چه قدرتی است، این جهانم خدا در 6 روز آفرید. 6 روزم یعنی چه نمیدونیم. هر کی هم میگه نمیدونم دوران زمین شناسی، نه، اینا دلیل ندارم، بی خودی به قرآن چسبوندم. ما فقط میفهمیم که خدا میخواست بگه دوره بوده است، مسئله زمان داشته، اما حالا چه دوره ای بوده، چطوری بوده، سند میخواد هر حرفی، یا سند معصوم یا خود قرآن. ما از قرآن و معصوم چیزی نداریم. چرا؟ چون معنی به دردمون نمیخورده. خدا فقط میخواسته به ما بگه 6 دوره، 6 روز، اما چه روزی، چه میدونیم چه روزی. در جای دیگه مثلا امیرالمومنین روز را معنی کرده است، مثلا شیطان که عبادت کرده است را میگه چه روزی، اما در این مورد به درد ما نمیخوره که چه روزی. مهم اینه که بدونیم آقا این خدا با این خصوصیاتی که گفتیم، با این صفاتی که گفتیم، در 6 روزی عالمو خلق کرد. بعدش چه کار کرد؟ اینش مهمه. ثم استوى علی العرش. در اول سوره طه عرش را یک کمی معنی کردیم، مختصرا اینجا عرض میکنم، جلسه آینده یک کمی روش میمونیم. ببینید یه مثال با بزنیم تا روشن شه. ما اگه یه مسجد بسازیم، خب تا مسجد نسازیم میشه بگو ما رئیس مسجدی؟ کدوم مسجد؟ اول یه مسجد میسازیم، بعد که مسجد را ساختیم میگو آقا ما بانی مسجدی. پس کی بانی مسجد بودن ما پیدا میشه؟ وقتی مسجد پیدا شه. حالا خدا میخواد جهان را مدیریت کنه، اول باید چکار کنه؟ جهان را بسازه. عرش یعنی محل تدبیر خدا. خدا مدیر هستی، اما نه مثل مدیرای معمولی. مدیرای معمولی نه کارخونه را میسازن، نه آدماش را میسازن، نه چیزی را سرهم میکنن. خدا ایجاد میکنه، بعد که ایجاد کرد تدبیر میکنه. ما هم همینطوره. خدا دو تا کار به ما علم کرده است، هم ما را ایجاد کرده است، ما نبودیم، بودمون کرد. به چه شکلی؟ به همون شکلی که بس شد. بعد که بودمون کرد، ولمون کرده است، یا حالا داره دائم تدبیرمون میکنه، سرنوشتمون رو تغییر. گاهی وقتا برای شما یه مشکلاتی به وجود میارد، عین لطف است. گاهی وقتا برای آدم بدا که میخواد تنبیهشون کنه، یه سری راحتی براشون ایجاد میکنه که نابود بشن. خداست، خدا مدیر جهان است. کی مدیریتش شروع میکنه؟ وقتی جهان ایجاد کرد. پس آیه رو حالا نگاه کنید، میگه که خب الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. خدا در 6 دوره 6 روز این دنیا رو خلق کرد. ثم استوى، سپس شروع کرد، استوا حاکم شد، به کرسی اومد. ثم استوى علی العرش، بر عرش نشست. حالا یعنی نشستن مثل ما اینا که. عرش یعنی محل تدبیر، به قول علامه رحمت الله علیه. یعنی بعد از اینکه این جهان رو خلق کرد، تدبیرش رو شروع کرد. پس خدا فقط جهان رو خلق نکرده، زد دستش بل شده. نعوذ بالله. یهودی ها اینجوری میگن. ما نباید فکر یهودی داشته باشیم. یهودی ها میگن خدا 6 روز جهان رو خلق کرد، آ دیگه بل شد. حالا نشسته اونجا، این جهانم گاهی وقتا دستش در میره و میاد دوباره، مثل یه ساعتی که گاهی وقتا عقب میفته، دوباره یه کوکیش میکنه و دوباره ولش کرده. یعنی فکر یهودیگری، یعنی خدا دنیا از دستش رفته است. یاد الله مغلوله میفرما. یه خدا میفرماد که یهود، گفت قالت یهود ید الله مغلوله، خدا دستش بسته شده. آخه این ساختمانه که بنای ساخته است، دیگه نمیتونه زور بزنه با ساختمان کشتی بگیره. چرا؟ چون از دستش در رفت دیگه. حالا خدا اینجوری ساختمان دنیا رو ساخته است، گفتیم ایجاد کرده است. ایجاد که بکنه از دستش در نمیره. پس خداوند دو تا کار کرده است، هم ایجاد کرده است، تا اینجاش ما با یهودی‌ها مشترکیم، هم تدبیر میکنه، دائم در قبضشه، دائم در قبضشه. ثم استوى علی العرش، جهتش میده، تغییرش میده، اون چه که حق است و ایجاد میکنه. یه روز سیل میفرسه، که مردم بیدارشن، یه روز سیل میفرسه که آدم ها تنبیه بشن، یه روز سیل میفرسه که میخواد 100 سال دیگه مثلا بناس شهر اصفهان آتش فشان بشه، حالا خدا میدونه، یه سیل میفرسه مردم بساط رو ضبط کنن و برن، خب 100 سال دیگه هم آتش فشان بشه، ما که نمیدونیم چی میخواد بشه. مدیر هستیست، آینده و گذشته هستی را میدانه، طبق اون تدبیر میکنه. بعد بحث این است که خب پس خدا دانای به کل هستی، شما کجا میخواید برید؟ رئیس دنیا را ول کنید، رئیس که بگیرید؟ مدیر دنیا هست است. خدا به حق امام زمان بار الله و پروردگارا ما را خدا شناس بگرد. الهی عرفنی نفسک، الهی عرفنی نفسک، خدایا خودت را بر ما بشناسید.